ساعت 2 بامداد اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
صفر تا صد.
از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا تلاطم‌های صنعت خودروسازی کشور،
صفر تا صد،
نگاهی جامع به واقعیت‌های آشکار و نهان صنعت خودروسازی کشور در مجله رادیویی صفر تا صد.
تحلیل و بررسی چالش‌ها، آسیب‌شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروساز در ایران.
مجله صنعت خودرو
صفر تا صد.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. من مانی حدادی هستم و با افتخار این شما و این 56 قسمت از مجله شنیداری صفر تا صد. صفتصد یه مجله تخصصی حوزه صنعت خودرویی که میتونید هر دوشنبه از رادیو اقتصاد شنوندش باشید و از تارنمای رادیو اقتصاد و برنامه کاربردی ایران صدا هم اون رو ببینید. قبل از معرفی بخش مختلف صفتصد این هفتمون، راه های ارتباطی و خدمتون میگم. سامان پیامکی 30036 37، تلفن ثابت 22 65 25 25. اما موضوع محوری صفتصد این هفتمون، چالش های زیان انباشته خودروسازان. راجبه این موضوع تو صفر تا صد این هفته با این بخش ها همراه خواهیم بود. ماشین باز با صبحان قالیباف که قراره بپردازه به فناوری ها و رویکرد های نوین صنعت خودرو، صبحان رو این هفته هم توی استودیو داریم. خبر روز، بررسی آخرین اخبار صنعت و بازار خودروی کشور. مثل همیشه یک موضوع ویژه داریم که سر فرصت با کارشناس مربوطه بهش میپردازیم. بخش تحلیلی موضوع صفر تا صد این هفته، بحث زیان انباشته خودروسازان رو اینجا همراه هستیم با جناب آقای مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان داخل استودیو، و همراهی تلفنی داریم با جناب آقای دکتر ابوالفضل خلخالی، مدرس دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو. بحث گذشته صفر تا صد در همراهی با سرکار خانم پیراسته، و مثل همیشه به عنوان بخش آخر بسه چراغ روشن، کاری از سرکار خانم مهدخت نعمت. ۳۰۳۶۳۷۲۲۶۵۲۵۲۵، زیان انباشته خودروسازان، ما رو میشنوید و میبینید.
روایت فناوری‌های صنعت خودرو. ماشین باز.
بخش اول، ماشین باز. صبحان قالیباف. صبحان سلام، وقتت بخیر. خوش آمدید.
سلام، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و امیدوارم که این هفته هم برنامه خوبی داشته باشه.
حتما حتما. صبحان، این هفته چی داری؟
من امروز در رابطه با هوش مولد در واقع یک موضوع رو آماده کردم که اصلا اول که بگم هوش مولد چیه یا لارج لنگویج مدل. دیگه هممون با چت جی پی تی و حالا بقیه پلتفرم های هوش مصنوعی یا چت بات هایی که بر پایه هوش مصنوعی دارن کار میکنن آشنا هستیم. مشخصا یه همچین در واقع اتفاقی قرار هست در کابین خودرو بیفته. یعنی دیگه شما در کابین خودرو یک دستیار هوشمندی دارید که بر پایه هوش مصنوعی داره کار میکنه و با شما آشنا میشه و کارهای شما رو توی خودرو انجام میده، اهم از مسیریابی، نمیدونم حالا قطع و وصل موزیک، تهویه مطبوع و کلی کار دیگه. یعنی مشخصا این هوش مولد هست. با توجه به این که رفتارهای شما رو در کابین خودرو شناسایی میکنه و حتی چیز جالبی که داره من دیدم از اشتباهات شما هم درس میگیره.
یعنی اگه جان ورودی چیه؟ صوتیه قاضی، یعنی فرمان صوتی داره.
صوتیه، صوتیه.
و شاید هم ببینه یه چیزاییو.
جان؟
شاید هم ببینه و احساس کنه مثلا.
قطعاً ببینید، چون ترکیبی از در واقع اینترنت، یعنی هم تو این موضوع هم اینترنت اشیا داخل هست، هم سرورهای ابری، به تبع بحث شناسایی در واقع تصاویر هم تو این ابزار وجود داره و ایزن این که رفتار شما رو هم داره مطالعه میکنه و میگم چیز جالبش این بود که از اشتباهات شما درس میگیره تو رانندگی. یعنی مثلا شما فکر کن یه وقتی خدایی ناکرده میخوای شیطونی کنی تو ترافیک و منجر به متاسفانه یک حادثه کاملا این رو بعد دفعه بعدی یا اگر چیز باشه اینو کاملا کنترلت میکنه. یعنی میگه نکن این کارو، فلان زشته، یا حتی سرعتت رو کنترل میکنه یا حتی محدودش میکنه. اینها در واقع مواردی هستش که میتونه انجام بده. نکته بعدی این که تو شرایط مختلف عملکرد مختلفی داره. یعنی مثلا اگر حالتون خوب نباشه انتخاب موزیک دقیقا نسبت به حالتون صورت میگیره. شرایط در واقع محیط کابین به همین ترتیبه. یعنی مثلا چون یه نکته هستش که شرکت هایی که دارن از این ابزار یعنی میخوان استفاده بکنن، اگه خاطرتون باشه ما یه قسمتی در مورد بو صحبت کردیم، ترکیبی از اونم هست. یعنی از طریق تعرقی که حالا اون امکان داره اون فرد به خاطر استراب استرس ایجاد بشه، کاملا این موضوع رو میفهمه، تهویه مطبوع و شرایط کابین رو به این صورت در واقع مدیریت میکنه. یه نکته ای که هست اینه که خب تأثیر خیلی زیادی توی کنترل حواس پرتی افراد میتونه داشته باشه، میتونه تأثیر مستقیم توی کاهش تصادفات داشته باشه. اما این وسط هستن خودروسازهایی که مثلا یکی از پرچمدارای خودروسازی توی کشور آلمان الان با یه شرکت استارتاپی اومده این کار رو انجام داده و داره از این موضوع استفاده میکنه. من حالا باز اسم اون ابزار رو هم نمیبرم چون دیگه اسمشو برم کاملا مشخص میشه. دارن از یه ابزاری استفاده میکنن که خیلی در البته در مرحله آزمایشی، یعنی هنوز روی محصولات پرچمدارش داره به صورت آزمایشی تحت حالا عنوان بتا این رو عرضه میکنه و کارش رو انجام میده.
خیلی ممنونم. سبحان قالیباف توی بخش ماشین باز اشاره کردیم به هوش مصنوعی داخل کابین خودرو. یه موضوعی دیدین که تو این چت بات ها چت جی پی تی اینا یه چیزی می‌نویسه آخرش میگه خیلی ممنون شد، خوب بود، میخوای برات پی دی افش کنم. هر چیزی میگی میگه میخوای خواهش برات یه پی دی اف بزنم. یه فاصله بگیریم و صفر تا صد همراه باشیم بریم بخش بعدی.
صفر تا صد، مجله صنعت خودرو.
و اما خبرهای این هفته. خبر اول، فروش ویژه ایران خودرو با 11 محصول و یک سوال مهم. دوست از این قضیه که ایران خودرو به تازگی یک فروش ویژه گذاشته، تحویل 30 روزه داره، خیلی شرایط فوق‌العاده است و 11 تا محصول هم داره. رانا هست، دنا هست، تارا هست، سورن هست، اون همین شرایطش خیلی میگم تحویلم 30 روزه. ولی یه سوالی وسط ذهن من درگیر کرد، ماجرای تعزیراتی چی شد؟ من قرار نبود که ایران خودرو دیگه شرایط فروشی نذاره و غیر قانونی باشه. مردم مراقب باشید. خبر دوم، آمار عجیب میزان داخلی سازی خودروسازان داخلیمون. یه آماری منتشر شد که بر اساس خودروسازهای داخلیمون، شرکت دولتیمون، معمولا یه میانگین بیش از 80% داخلی سازن که تقریبا عدد معقولی هم هست. ولی از اون طرف خودروسازهای مونتاژی که ما بهشون اونایی که چینی میسازن زیر 30% هستن. اون تخفیف تعرفه‌ای که روی قطعات CKD هست رو اگر لحاظ بکنیم، تقریبا مونتاژ خودروی چینی با وارداتشون دیگه تفاوتی نداره و این موضوع جای سوال داره. و خبر آخر، هر خودروی تولید داخل چند دلار مصرف میکنه. مرکز پژوهش‌های گزارش خیلی فوق‌العاده داده که بسیار هم گزارش عمیقی است و حساب کرده که کدوم خودروهای داخلی هر کدومشون چقدر ارزبری دارن. خیلی سریع براتون میخونه، این خبر توضیح هم نداره. سایپا 151 همون وانت پراید 1000 دلار، ساینا اس 1500 دلار، کویک اس 2000 دلار، ساینا اتوماتیک 3500 دلار، کویک اتوماتیک 4000 دلار، رانا پلاس 5000 دلار، تارا اتوماتیک 8000 دلار، هایما اس 5 10000 دلار، هایما اس 8 15000 دلار و هایما اس 7 20000 دلار ارز برید. اون خبر ویژه‌ای هم که میخوام بیشتر دربارش صحبت کنیم مربوط به ورود یک نهاد دیگه به بحث قیمت‌گذاری خودرویی، که خبری که میتونیم بگیم هم خبر خوبیه هم خبر بدیه. تا اینجای کار با ما باشین، توی بخش مربوط بیشتر با هم صحبت میکنیم. چالش زیان انباشته خودروسازان، صدای ما رو میشنوید و تصویر ما رو هم میبینید. بریم بسته گزارشی خانم پیراسر رو بشنویم و ببینیم و برگردیم.
زیان انباشته خودروسازان بزرگ به 310 همت رسید. طبق گفته یکی از مسئولین، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور از 258 همت در پایان سال گذشته به 310 همت در شهریور امسال رسیده و بدهی جاری آنها با جهشی بی سابقه به 620 همت رسیده. آقای آرش محبی نژاد، دبیر انجمن قطعه سازان خودروی کشور، در این باره میگوید:
زیان انباشته کل در صنعت خودروی ما بیش از 250 هزار میلیارد تومان شده و این باعث شده سرمایه در گردش این دو تا شرکت ذوب بشه، آب بشه، در قالب زیان توزیع بشه و یک سوبسید سیاهی ما در قیمت درب کارخانه توزیع بکنیم. اشتباه نشه، مردم قیمت خودرو آزاد رو پرداخت کردن، مردم عادی که نیاز به خودرو داشتن نتونستن قیمت درب کارخانه بخرن. تو معاملاتی که داره تو بازار انجام میشه، سالانه 7 میلیون خودرو معامله میشه، 1 میلیونش تولید داخله و اون 1 میلیون رو ما قیمت گذاری دستوری درب کارخانه میکنیم و خودروساز هم نقدینگیشو از دست داده هم دوچار زیان انباشته سنگین شده.
صحبت های آقای آرش محبی نژاد، دبیر انجمن قطعه سازان خودروی کشور رو با هم شنیدیم. زیان انباشته خودروسازان صرفاً یک عدد روی ترازنامه نیست. این زیان مثل موجیه که از مرکز کارخونه تا دورترین حلقه های زنجیره تامین و قطعه سازی حرکت میکنه و کل صنعت رو تحت فشار قرار میده. قیمت‌گذاری دستوری، شکاف میان بهای تمام شده و قیمت فروش و نوسانات شدید ارز و هزینه‌های بالای تأمین مواد اولیه باعث شده بخش بزرگی از خودروسازان داخلی سالها با زیان عملیاتی فعالیت بکنند. این زیان به تدریج در ترازنامه جمع و به زیان انباشته بدل میشه، یعنی بدهی‌هایی که سرمایه شرکت رو می‌بلعه و قدرت مالی رو تضعیف می‌کنه. افزایش ریسک پرداخت، کاهش سفارش و تولید، تأثیر بر کیفیت و ورشکستگی و ریزش نیروی کار از جمله اثراتیه که زیانهای انباشته صنعت خودروسازی میتونه روی زنجیره تأمین داشته باشه. اما سوال اینه که راهکار برون رفت شرکتها از زیانهای انباشته موجود چیه؟ آقای محمد رضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور، در این باره موضوعی رو مطرح کرده.
بحثی که ما امروز می‌خوایم داشته باشیم بحث خصوصی سازی صنعت خودروست که بارها از طرف دولت‌ها، رؤسای جمهور، قانون اصل 44 و پیشنهادات و تذکرات مقام معظم رهبری تو این قضیه داده شده و از اون طرف عمل کرده همین دوتا شرکت رو تو زمانی که مدیریت خصوصی انجام ده و مدیریت دولتی تفاوت‌های خیلی زیادی اون رشد در تولید داشتون کاهش 30-40% در تولید داشته، نشون میده که اگر دولت این رو واگذار بکنه مدیریت رو و بخش خصوصی باشه میتونه عملکرد بهتری داشته باشه.
صحبت‌های آقای محمد رضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور رو با هم شنیدیم. به طور کلی زیان انباشته خودروسازان صرفاً مشکل درونی دو یا سه تا شرکت نیست، بلکه یک چرخه معیوبیه که کل اکوسیستم صنعت خودرو رو گرفتار می‌کنه و بدون اصلاح ساختار قیمت‌گذاری، تأمین مالی پایدار و شفافیت ترازنامه‌ها، حتی حمایت‌های مقطعی هم نمیتونن از فرسایش تدریجی زنجیره تامین و قطعه سازی جلوگیری کنن.
خیلی متشکرم از خانم پیراسته. بحث رو میخوام دیگه شروع بکنیم. اینجا داخل استودیو همراه هستیم با جناب آقای مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان. آقای بیگلو سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدی.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، شنوندگان در حال حاضر و بینندگان آتی، انشالله که همه سلامت باشین، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای بیگلو، 620 هزار میلیارد تومان، من فکر میکنم که تو دلش دو تا خودروساز هم در واقع پنهان شده با این عدد. یعنی ما قبلا تو برنامه صحبت کرده بودیم با این عدد میشه دو تا خودروساز دیگه هم در واقع شروع به کار بود. این عدد از کجا میاد؟
من البته یه اصلاح اگرزبین رو عددتون بدم، 620 کلن این عدد بدهی هست که حساب کردن. این عدد که میفرمایید بخشش بدهی به بانک ها هست، بخشی بدهی به منابع تامین سرمایه هستش. آن چیزی که به صنعت قطعه سازی بدهی هستش حدود 150 همت هستش. روش های مختلف داره محاسبش، ولی آن چیزی که در حال حاضر هست حدود 150 همت هستش و عدد زیان انباشته بله تقریبا بالای 300 همت الان جمع شده. تا یه 14-15 سالی که ما قیمت گذاری دستوری داریم عدد به همین رسیده. از کجا میاد که بدیهیه دیگه، بخش عمده ایش از موضوع قیمت گذاری دستوری متاسفانه ناشی میشه و بخش کمترش از بهره‌وری شرکت ها که حالا هر کدوم راهکارهای خودشو داره برای اینکه از این وضع در بیاد.
الان یعنی در واقع بدنه خودروسازی، هم قطعه ساز هم خود خودروساز، خیلی تاکید دارن روی این قیمت گذاری دستوری. ما همون اوایل دهه 90 که همیشه اصرار بر این هست که ایام طلایی خودروسازی بوده، ما زیان انباشته نداشتیم. یعنی اون ایام هم
ما تا سال 91 شما صورت‌های مالی خودروساز رو بررسی بکنید، تا سال 91 سود تولید می‌شده. از سال 91 که قیمت گذاری دستوری اعمال شد زیان از همون سال شروع شد و تا الان هم ادامه داره.
این تا کجا پیش میره؟ یعنی تموم میشه؟ من فکر میکنم دو تا خودروساز ما تا 4-5 سال دیگه تموم بشه، یعنی در سرمایه در گردششون با زیانشون یکی میشه و حالا اون ذیل بند ورشکستگی شاید تعبیر پیدا
کنه. الان اگر بخوایم از نظر اقتصادی نگاه بکنیم هر دو خودروساز ورشکسته هستن، اینکه حالا به شکل حقوقی و به صورت سوری از ورشکستگی نجات پیدا میکنن با سازوکارهایی هستش که با قابلیت‌های حقوقی هستش، ظرفیت‌های حقوقی یا مالیاتی هست که بهشون داده شده مثل تجدید ارزیابی، ولی به هر حال من میگم اینا همه این کلا به اون کلا، این جیب به اون جیبه. یعنی یک بدنی که با یک بیماری کشنده درگیر هست و حالا داریم هی مثلا با داروهای مختلف یک ماه دو ماه یک سال مرگش رو به تعویق میندازیم. و من یه جور دیگه بذاریم موضوع رو ذره از عقب‌تر نگاه بکنیم. ببینین یه سوال کلی که هست اینه که ما در تاریخ 45-6 سال گذشته، 47 سال گذشته بعد از انقلاب، آیا موردی داشتیم از قیمت‌گذاری دستوری که به نتیجه مطلوب رسیده باشه یا نه؟ مشکلی هستش که در 47 سال گذشته شما حتی یک مورد نمیتونید پیدا بکنید که در هر بخشی از اقتصاد، کالا، خدمات ما قیمت گذاری دستوری کرده باشیم و این به نتیجه رسیده باشه. یعنی هر بار باعث ایجاد فساد، رانت و از بین رفتن حقوق مصرف کننده شده. مثال هاش هم فراوان هستش. حالا از بحث فرض بفرمایید قیمت بلیت هواپیما که اومد قیمت گذاری دستوری شد، شرکت های هواپیمایی رو زمینگیر کرد و بعد مثلا اون داستان چارتری و این داستانا به وجود، مردم چند برابر ناشوشن پول بلیت بدن، حالا شما این رو مثلا گوشت و مرغ و تخم مرغ همه اینا رو اضافه بکنید، همین الان مثلا در مورد نرخ ارز با همین روبرو هستیم، این فسادهایی که از ارز به وجود میاد همینه.
مقابل این نظر درست شما کاملا هم قابل پذیرفتن هست و به زبان اقتصاد هم موضوع درستی است، اما مقابل این هم یک حرفی هم فکر میکنم که منصفانه باشه. بله انحصاره.
من حالا میخوام به همون برسم، لذا پس با هم یک توافقی بکنیم که قیمت گذاری دستوری راه حل موضوع شکست انحصار نیست. برای شکست انحصار اینکه ما بخوایم بازار رو از طریق قیمت گذاری کنترل بکنیم، اصلا یک تجربه شکست خورده نه تنها در جمهوری اسلامی ایران، نه تنها در تاریخ ایران، بلکه در تاریخ اقتصاد جهان این هستش که شما هیچ وقت با قیمت گذاری دستوری به نتیجه نخواهید رسید. اینو اول سرش توافق بکنیم، حالا میتونیم راهکارهای دیگه شو بریم پیدا بکنیم. ببینید حقیقت اینه که ما باید باور بکنیم که یک عاملی داریم به اسم دست آزاد بازار، دست پنهان بازار که آدم اسمیت در موردش صحبت میکنه. ما باید بازار رو از طریق مدیریت عرضه و تقاضا قیمتشو کنترل بکنیم. اینکه بخوایم خودمون یه قیمتی بذاریم،
آقا در مورد انحصار نگفتین چیزی،
عرضم به همینه، نتیجهش به این میرسه. مشکل ما در این کشور عرضه خودروه. آن چیزی که ما میگیم این هستش که نیاز بازار خودرو بیش از تولید خودروسازان داخلیه.
بله.
شما در هر جا که عرضتون کمتر از تقاضاتون باشه، نتیجه میشه که قیمت افزایش پیدا میکنه. برای این که ما این رو بشکنیم و بتونیم حداقل به اندازه نیاز بازار خودرو تامین بکنیم، یه راهکارش تعداد تولید کننده ها افزایش پیدا کردن که داریم میبینیم به کرات این مونتاژی هایی که شما فرمودید انقدر ارز میبرن، یه راهش این هستش. راه دیگه‌اش این است که واردات رو سامان بدید. خیلی از دوستان نقد میکنم، میگم شما که دارین از محل این انحصار بهره مند میشین، چرا میگیم واردات آزاد بشه؟ میگم حقیقت این که چیزی نمونده از این بدنه که بخوایم اصرار بکنیم نه واردات بسته باشه. حقیقت این که در مورد واردات، چه آزاد بودنش چه ممنوع شدنش، هیچ وقت بخش تولید صاحب نظر نبوده. قوانین بر اساس مسائل
سر واردات اصلا ما اینجا جنگ و خونریزی
آره داشتیم. میگم هست دیگه، اصلا چرا باید واردات خونریزی بشه؟ ببینید
من میخوام میونه کلامتون شکر اینو اینجا نگه داریم، چون هم ریتم برنامه تنده، نمیدونم آیه خب بحثو ادامه میدیم. صبحان یه چیزی رو آیه بیگلو بین صحبتشون اشاره کردن، بحث این که در نظام جهانی ما داریم تو دنیا همچین چیزی، اصلا زیان انباشته داریم همچین چیزی؟
بله داشتیم، نمونه هایی حتی توی کشور امریکا، یک خودروسازی که توی چند سال گذشته خیلی هم پرحاشیه بوده، 15 سال زیان انباشته داشته. من خودم به شخصه برام عجیب بود وقتی
میگی چه بازه، یعنی 15 سال
از سال ببینید تا 2020 این زیان انباشته رو داشته، فکر میکنم میشه 2005 اشتباه نکنم، از سال 2005 تا 2020 این زیان انباشته رو داشته این خودروساز. ولی یه نکته که باید بهش توجه بکنیم، این زیان انباشته برای چی بوده؟ درآمدی که این خودروساز داشته صرف امورات تحقیق و توسعه، استفاده از در واقع مواد و متریال بسیار با کیفیت و کارهای اینچنینی بوده. یعنی یه جورایی میتونم بگم بلند پروازی اون خودروساز واسه تولید یک محصول عجیب و غریب باعث شده که در واقع دچار زیان انباشته بشه.
و اون محصول تولید شد در نهایت؟
نشد، نتونست. و البته اون بلند پروازیشو تونست تا حد زیادی بهش جامعه عمل بپوشونه، ولی به اون قایتی که مد نظر خودشون بود نه. و به مجرد اینکه تصمیم گرفت که حالا یکم با واقعیت روبرو بشه، از سال بعدش با سود مواجه شد و شرایطش اوکی شد.
من اسم میبرم، شما فقط سر بگو که اونه یا نه، ما تو چالش دیم تو اسم تسلا، این که یکی ممنونم چون تو ایران نیست. ما
نه آره. یه خودروساز دیگه هم داشتیم که اون هم زیان داشته، ولی زیان انباشته نه یک سال، سال 2008 بگو که بجای اونم باز بگم
بگو دیگه،
اونم فورد بوده.
فورد هم رقیب نداریم دیگه.
این دوتا خودروساز در واقع جزء خودروساز داشتیم، مثلا حالا خودروسازهای دیگه ای هم که
فورد یک زیان سال زیان انباشته،
یک سال زیان انباشته نه یک سال زیان داشته.
زیان داشته. خیلی متشکرم. آقای بگلیو شما نکته ای ملاحظه ای؟
ببینید من فرمایش آقای قالیباف اینطوری تکمیل بکنم. اون شرکت تسلا چون اسم برده بود من بگم، اون شرکت داشته در از سرمایه گذاری میکرد. یعنی شما هر کسب و کاری رو که شروع میکنید در ابتدا که سرمایه گذاری میکنید و به تحقیق توسعهش و امورات سرمایه گذاری اولش میزید، ناخودآگاه شرکت زیانده هست. یعنی خیلی موردی نیستش که بگم. اون با شرکت دوم که شرکت فورتاس به صورت موردی بوده، بله دقیقا فرمودن، 2008-2009 بحران اقتصادی جهانی بوده و اونا زیانده بودن. ولی ما تقریبا همچین موردی که انقدر به صورت طولانی سنوات متوالی زیان هنگفت بدهن و باز هم ادامه حیات بدن تولید کنم، ما تقریبا همچین مواردی رو تا اونجایی که اطلاعات من میگه در دنیا نداریم. متواضع میگم، این که داریم میگیم هی داریم ذکر مصیبت میکنیم، اینکه خب ما میدونیم اینها زیانده هستن و مشکلاتشون زیاده. آن چیزی که ساختار صورتهای مالی دوستان داره نشون میده این هستش که چیزی بیشتر از 80% مشکل زیاندهی دوستان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری هست. یعنی در برخی از خودروها شما حتی هزینه مواد اولیه رو هم قیمت فروش نمیتونه پوشش بده، چه برسه در حالا سود بخواد پوشش بده یا
تولید میکنه.
مشکل همینه دیگه. ببینید این بدنی بوده که فربه بوده و آنقدر به کم غذایی رسیده که الان دیگه نه گوشتی بر تن مانده، نه عضله‌ای در جان باقی مانده، یک پوست و استخون شکننده‌ای هست و این شکندگیش روز به روز هم داره نزدیکتر میشه. این اتفاقا خطریه که الان این صنعت رو تهدید میکنه.
بسیار عالی. خب تا اینجا بحث رو داشتیم، بحث رو ادامه میدیم. قطعا مهمان تلفنی هم به جمع ما اضافه میشه. 3036-37 چالش زیان انباشته خودروسازان، صدای ما رو میشنوید، تصویر ما رو هم با افتخار میبینید. بریم و برگردیم.
0 تا 100
اصل اول، گام اول برای اینکه زیان انباشته ایران خودرو و سایپا از بین بره، این دو تا بنگاه خصوصی بشن. دوم، ما باید یک تعرفه معقول ببندیم، تعرفه معقول که این خودروها در معرض رقابت قرار بگیرن. ما بیخودی برشتیم انحصاریش کردیم، بعد هی میگیم شورای رقابت تو قیمت بده، سازمان حمایت تو اینجوری کن، سازمان فلان کن. خواهشم اینه به تولید بکنید. تولید فقط راهش خصوصی سازیه. اگر بخواید مشکل خودرو رو حل بکنید باید برگردید به ریشه های واقعی که این چه اتفاقی افتاده که خودرو ساز به اینجا رسیده. جالبه الان همه معتقدن، از نماینده مجلس معتقد، از وزارتخونه معتقد هست، از مردم معتقد هستن، هم تو تلویزیون اندیشمند و اکثرا معتقد خودرو هستن. هیچ کس اشاره نمی کنه که این مشکلات منشأش کجا بوده. منشأ مشکلات خودروسازی در ایران تصمیماتی گرفته شده. ما باید از اینجا شروع کنیم به اصلاح کردم. یا آقای وزیر، برنامه برای خودروسازی چی؟ اگه برنامه داد که این برنامه درست بود، قابل قبول بود، باید هم از اون وزیر حمایت بکنه، هم از خودروسازی حمایت بکنه و اجازه بده که اینا در حقیقت به فعالیت شد ادامه بدن. اگر شما تحت خودرو و زنجیره خودروسازی به تبع شرکت سازان رو 13 سال تحت فشار نگه دارید، 12 سال، 14 سال تحت فشار و هی بگید این پول رو بگذارون حالا تا ببینیم چی میشه، اصلا مگه امکان داره همچین چیزی؟ مگه شما میتونی با مسکن یا راه حلای کوتاه مدت 13 سال بگی حالا با همچنان برو؟ آقا این منابع محدوده، از کجا میاد؟ اصل 90 قانون اصلاح سیاست های اصل 44 یا دستور میدی هزینه داره از دش و بدی. آقای دولت زیان درست کردی در کارخونه من، هر چی باید بدی، قانونه، برو قانون تا اجرا کن انجام بده.
چند تا تماسای مخاطبای حرفه‌ایمون رو شدیم، چه نکات خوب و نقطه زنی کردم توی بحث قیمت‌گذاری و صنعت و مدیریت خودرو. رو بحث رو ادامه بدیم با جناب دکتر ابوالفضل خلخالی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس صنعت و بازار خودرو. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید. سلام، وقتتون بخیر آقای دکتر. خب ارتباطمون با آقای دکتر قطع شد. دوستان تا مجددا تماس بگیرن، یک نکته ای رو خیلی کوتاه در واقع، چون در واقع